шиман хиромон ба қозода дар остонаи таҷлил аз рӯзи байналмилалии зан ки ҳамасола 8 март ҷашн гирифта мешавад дар тоҷикистон ва дигар ҷумҳуриҳои осиёи марказӣ як ташаббуси байналмилалии ҳимоят аз ҳуқуқу баробариҳои зан дар ҷомеа роҳандозӣ шуд ки ҳифоши ном дорад аз англиси ин ташаббуси байналмилалӣ ки собиқаи 9-солаи кор дар дигар нуқоти ҷаҳон ва дар пайванд бо барномаи занони созмони милали муттаҳидро дорад мард барои зан тарҷума мешавад. Ташаббускорон мегӯянд ҳадафи онҳо мусоидат дар ҳалли мушкилоти занон аз роҳи ҷалби мардон мебошад. Суҳбату муоширати мардон бо мардон ё писарон бо писарон дар бораи мушкилоти занону духтарон дар ҷомеа ба бовари ташаббускорон метавонад барои рафъи мушкилоти вобаста ба хушунат, нобаробарии ҳуқуқ, нақши зан дар ҷомеа ва дигар масъалаҳо хидмат кунад. Мард дар ин барнома танҳо бо он далел ки нирӯ ва қудрат дорад, ҳомӣ ё сарпарасти зан нест, мегӯянд муаллифони барнома, балки иттифоқчии баробар ҳуқуқи ӯ аст ва ҳадафи куллӣ бунёди як ҷаҳони одил мебошад. Имкониятҳои баробар барои занон дар иқтисод ва сиёсат, решакан кардани хушунат, мубориза бо афкори шахшшуда ва дигар ормонҳо аз ҳадафҳои азими ин ташаббус гуфта мешавад. Журналист Саъди Юсуфӣ, як сокини Душанбе аст, дар суҳбат бо радиои Озодӣ ӯ назарашро ба ин барнома чунин баён кард.
Умуман дар кул барои ҳимоят аз ҳуқуқи зан ва боло бурдани мақоми зан, мардҳо ҳам даст ба кор шаванд, ҳатман натиҷабахш аст ва ҳатто метавонанд намуна шаванд. Яъне як мард, масалан дар мисоли таомул бо ҳамсараш, бо хоҳараш, бо модараш, яъне инҳо ҳама таҷрибаҳои бисёр муваффақе ҳастанд ки як мард метавонад бо амалӣ кардан аз худ شروع کند و یک نمونه خوب شود در دایره خانواده، در دایره پیش تبار و در مثلا محله و جایی که هست.
عین زمان سعدی یوسفی اعتراف میکند که در جامعه سنتی تاجیکستان چالش های زیاده وجود دارد که از سوی به مطابق سازی مفهوم های برابری جنسیتی با باورهای فرهنگی و دینی ربط میگیرد که از گذشته دور به میراث آمده است. او گفت
این گونه طرح چالش های بسیار زیاد در پیش رو دارند و برای تطبیقشان هم اقدامات نظریوی و هم عملی زیاد لازم است تا بتوانند اینا یک ثمره دلخواه را بدهند یا یک نتیجه نظررسی را بار بیارند.
کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز میگویند اکثر چهارابینی‌ها خصلت معرکه را دارند و با وجود پر سر و صدا و گذشته نشان از خود تأثیر اندکی میگذارند. در تاجیکستان با اهالی بیش از 10 میلیون جمعیت کمی بیش از 50% را زنان و دختران تشکیل میدهند که در قیاس با مردان قسمی زیادشان بعد ختم مکتب به کار و درآمدی رسمی فرو گرفته نمیشوند و در حالت وابستگی مادی و معیشی از مرد قرار میگیرند. دیدبان حقوق بشر که سال 2019 گزارش ویژه در باره سطح خشونت علیه زن در تاجیکستان نشر کرد میگوید خشونت علیه زنان در این کشور یک مشکلی سرتاسری است و تحقیقات نشان میدهد که به همه شکل ها از جمله تجاوز به ناموس، لتوکوب و شکنجه، محروم کردن از آزادی و غذا و غیره وجود دارد. سال 2013 در تاجیکستان در پی تلاش های چندین ساله حامیان حقوق و سازمان های مدنی قانون در باره مبارزه با زورآوری در آیله قبول شد، ولی آن هم برای آزاردهنده زن تنها جزای ماموری را پیش بینی میکند.
ورزشگری معروفی توجیک لایق رجابف در اولین رقابتش در سازمان رزمیکاران حرفه‌ای UFC دست بالا شد. رقیبان دسته منتخب فوتبال توجیکستان در جام آسیا 11 می معین می شوند. دختران فوتبال بازی توجیک در جام آسیا در تایلند اشتراک می کنند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. لایق رجابف ورزشگری معروفی توجیک در اولین رقابتش در سازمان رزمیکاران حرفه‌ای UFC مقابلی ورزشگری ارجنتینی استیبان ریبوویچ دست بالا شد. این رقابت در شهر لاس ویگاس آمریکا دایر گردید. رقابت بسیار سخت بود و در جریان آن رزمیکاری توجیک و رقیبش چند مرتبه به نکداون رفتند. رجابف با تصمیم یک دلانه داوران به استیبان ریبوویچ غالب آمد. باید گفت که ورزشگری ارجنتینی تا این دم 11 رقابت گذرانیده در همه آنها پیروز شده بود. لایق رجابف باشد در کارنامه ورزشیش 17 غلبه و 4 باخت دارد. لایق رجابف بعد نورالله علیف دومین ورزشگر از تاجیکستان است که در تشکیلات معروف UFC هنرنمایی میکند. وی به رادیوی آزادی گفت:
من این رو احساس کردم با واسطه شبکه‌های اینترنتی در اکاونت های خودم در دیگر برادرها از همه از دیگر گروپ هایی که هستن ورزش و دیگر چیزها رو پیش میبرم، اونها شنیدم که چقدر مردم منتظر این محاربه هستن. البته این خیلی یک موتیواسیون کلان میدید. من خودم منتظر نبودم که مردم تا این درجه هواداری میکنند. البته میخواستم تاجیکستان خودم رو مقصد با این محاربه خرسند کنم.
لایق رجابف افزود بعد ماه رمضان تمرین ها رو آغاز میکند و پس از 3-4 ماه شاید باز به میدان براید. خبر دیگر، رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا طبق قرعه‌کشی که روز 11 می در دوحه قطر برگزار می شود معلوم خواهند شد. ضمناً دسته منتخب تاجیکستان باری اول در تاریخ خود در مرحله نهایی جام آسیا شرکت می ورزد. در مرحله نهایی این مسابقات 24 دسته اشتراک می کند. از روی نتایج قرعه‌کشی دسته ها به 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تقسیم می شوند. به دوری 8 نهایی جام آسیا از هر گروه 2 دسته، اینچنین 4 دسته بهترین جایهای سیوم راه می‌یابند. 18 جام آسیا بین تیم‌های ملی از 12 ینور تا 10 فوریه سال 2024 در قطر برگزار می‌شود. دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیتر سیگرد، متخصص خورواتی، در دهه اخیر ماه مارس 2 بازی دوستانه برگزار می کند. منتخب کشور 25 مارت در شهر دبی با تیم ملی امارات متحده عرب بازی دوستانه انجام می دهد. بعدن 28 مارت تیم ملی تاجیکستان در شهر الکویت با منتخب کویت رقابت می کند. این بازی های دوستانه برای تیم ملی تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا محسوب می شوند. و خبری آخرین، دسته منتخب فوتبال دختران تا 20 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی یوسف ربیف که 5 مارت به تایلند سفر کرد در مرحله اولی مسابقات انتخابی جام آسیا در گروه ای شرکت می‌ورزد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان به هیئت دسته منتخب کشور 21 بازیگر داخل است. دختران فوتبال بازی تاجیک در مرحله اولی مسابقات انتخابی جام آسیا 8 مارت با تیم تایبی چین، 10 مارت با دسته میزبان تایلند و 12 مارت با منتخب ازبکستان بازی می کنند.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتا دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشتی را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌ها و سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانی‌ها می‌کردند. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان؟
بله، اتفاقا من میخواستم اینو ادامه بدم. در طول تاریخ تاجیکان به اصطلاح از فرهنگ تحمل و تحملگرایی جدا بودند، یعنی میراث تاریخی از به مثل اقوام دیگر ملت های دنیا که در این روند، در این مسئله موضوع تجربات زیادی داشتند، ما نداشتیم و به میراث نگرفتیم. این هم یکی از درس های تاریخی میتوان باشد. ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحملگرایی، تحمل یا تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحثم من مثال های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید ضمناً در تایسون یعنی قانون اساسی تایسون به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایمتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی را قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتون گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا وردن ما میتونم مثال بیارم که در زمان ساسانی ها مانی را چه خیل موبدای زردشتی به قتل رساندن فقط برای خاطر آن که برو زندیق اعلان کردن که انسانی که از دین برآمده هست. در دانشنامه ایران باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کاجا کردن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتون گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گوی میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرلی ابدو و غیره که اگر بینیم اینا یعنی تحمل ناپذیری دنیوی هست، یعنی خاص به محصور کردن به دین یا به دینداری جامعه یا به محافظه کاری یا سنتی بدن جامعه به فکر من اینقدر درست نیست، چون که ما وقتی این مسئله رو به طور وسیع نگاه میکنیم
ببینید مسئله این که در تاجیکستان بعد از یعنی چند روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید؟ چه معنا داره؟
یعنی که من گفته شدم یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلان کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین رو تحقیر کرد، قرآن رو تحقیر کرد. اگر برام همه خیلی اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم طبعا با اعلام به زردشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک کس براید رو پرچم ملی رو زیر پا کند، یه مسئله دردناکی است، یعنی که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، اینا یک مسئله دردناکی است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی یکم برخورد خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشون نمیداد.
تشکر. با کسی که اسلام را ترک میکند و فرزند مسیحی میشود یا به دین آفریدگار باور ندارد چخل نگاه میکنید حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگه که لا اکراه فی الدین، در قرآن یک آیت هست در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی است که انسان را مجبور کنی و او عقیده وادار کنی. اصلا چیزی که مجبوری هست قبول نیست در نزد الله تعالی، یعنی انسان مجبوری مسلمان کردن، یعنی مادام که بدیلش ایمان نیارد موافق علم عقیده در اسلام، او انسان اسلامش حساب نمیشد. بنابراین در اسلام مجبوریت نیست و کسی رو کسی نمیتونه که مجبور کنه که تو مسلمان شو یا مسلمان نشو. در این چیز الله تعالی آزادی، یعنی که برای انسان آزادی داده است که خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن، یعنی که شما خدا آفرید قسما مؤمن و قسما کافر هستید، یعنی که این دیگرگونی در جامعه یک طلبات فطرتی انسان ها است. باید ما دو حقیقت اعتراف کنیم، یکم حقیقت این است که خدا یگانه است، دوم حقیقت این است که آفریده های خدا گوناگون شکلند. الله تعالی مردم همه خیلی آفرید و به علم خودش میدونست که یک قسم مؤمن میشه یک قسم دیگر کافر میشه. بنابراین باید ما جامعه رو همه خیلی پذیریم، با گوناگون دینیش، با گوناگون مذهبیش، با گوناگون نژادیش. این آیات قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها، نژاد ها قرار داریم تون که با هم دیگر آشنا شوید.
تشکر.
قرآن اساسش همزیستی هست.
جناب بایمتوف، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید؟ چی میخواید بگویید؟ مرحبا.
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحمل گرایی تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز؟ پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات را ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحمل گرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. اکنون ببینید، ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخش از اونها هستش، چی کارهایی را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن؟ آیا روی تأسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده ای که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلباکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و محسوس بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند، چی باید بکنند.
تشکر جناب ایماتوف. در رابطه با قسم اولی صحبتون، یک سوال خاص ما به شما داریم که در اروپا که شما به سر میبرید، اگر یک مسیحی اسلام را قبول کنید، با وی چه خل می نگرند و واکنش جامعه چگونه خواهد بود؟
در میان کشورهای اروپایی از نظر تحمل و تحمل پذیری انگلستان جای اول را قرار میگیرد، بعد از اون کشورهای اسکاندیناوی. تقویت اندیشه تحمل پذیری و تحمل گرایی را نکردن نیست.
تشکر. جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشور مسلمانی شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چی واکنش های چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد؟ به این چی میگوید شما؟
قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دینی مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
قبل از اینکه جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینی که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام است. مثلا چی در جدی قرآن ببینیم، چی در سنت پیامبر ببینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر اومدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیاش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت از انسان نصرانی بود، تا یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباسی میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتابهای یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. و این چیز تا آخران، مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن.
ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که با کشتاری صدها ده ها نفر می انجامند، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحملگرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل، همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست یا در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ میزند، باید که برای اینکه عملا بین مردم جوری شود، باید که درک شده شد، تا اینکه علما توانند که با مردم در تماس باشند.
تشکر. حالا می رویم به سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون می فهمند و تعبیر می کنند. بعضی ها می گن آن صبر است و میوه شیرین است. دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی می دانند. به نظر شما چی است جناب بایماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟ سوال بعدی ما ببینید، در تاجیکستان نمایندگان دین های غیر اسلامی هم حسن و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر می کند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا می گیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب می خورد؟ محترم لقمان بایماتف، نظری شما مرامد.
البته می خواستم یک اشاره به اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گناه واقعات هست. شما می دانید که مثلا گفته شده است در آثار تاریخی، مثلا دین مبین اسلام در تاجیکستان یا در میان تاجیکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجیکان فقط زرتشتیه نبوده. زمینه اگر توجه داشته باشید از تاریخ، یک دوره بسیار مفصل تاجیکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجیکان، در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمی شود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه. برعکس، ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن، از جمله بخصوص سامانیان، میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخی بیکر است. و متاسفانه در شرایط امروزی ما همین جبهه های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن. یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ میدن این است که واقعا ما از اون تاجیکان، از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم، همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترک را بگیریم.
تشکر زیاد. بله این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده، شما خواهش میکنم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها، اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد، چی از جهت سیاسی باشد، چی از جهت اقتصادی، همه طرفه باید که همین هویت مشترک را رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین رعایت شد.
بله، تشکر زیاد. جناب بایماتف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ راه حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
راه حل این همچنین پدیده را در چند بند میخواهم بگویم. این اول بلند برداشتن سویه دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم، اجازه بدید بگویم، تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجیکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایمتوف دانشمند رشته تاریخ از اروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی، اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید در زیر